بخیر امیدوارستم صبح خوش را آغاز کرده باشین. سلام با شما و شنونده های عزیز. ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در تازه ترین تحولات در رابطه با افغانستان می شنوین که تا چند ساعت دیگر غزنی رسما به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی می شود و گزارش های دیگر نیز در همین باره داریم. در رویدادهای منطقه و جهان نگرانی ها از دخالت القاعده در خون ریزی های سوریه را بررسی خواهیم کرد. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشید. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. تا چند ساعت دیگر غزنی رسما از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی به حیث پایتخت فرهنگی اسلامی معرفی خواهد شد. سرمفتش عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید وزارت دفاع این کشور در سال 2012 در عملی کردن قانون جدید حکومت فدرال تعلل کرده. و چین و هند در مورد پیامدهای احتمالی خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پیکینگ رفت. مشروع خبرها. تا چند ساعت دیگر غزنی رسما از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی خواهد شد. به همین دلیل غزنی امروز میزبان یک گرد همایی بزرگ به اشتراک مقامات بلند رتبه خواهد بود. تدابیر امنیتی نیز امروز در این ولایت جدی هستند. غزنی که یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است و در شمال در شرق پایتخت موقعیت دارد، در سال 2007 توسط سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی مرکز فرهنگ اسلامی نامیده شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. سرمفتش عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید وزارت دفاع آمریکا در سال 2012 در عملی کردن قانون جدید حکومت فدرال تعلل کرده که بر اساس آن از انتقال پول به افراد مسلح از طریق قراردادها جلوگیری میشد. جان سوبکو میگوید در سال 2012 میلادی در افغانستان حدود 2 میلیارد دلار قرارداد عقد شده، اما نگفت که از جمله چه مقدار پول با خطر حیف و میل مواجه است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از منابع نظامی آمریکا گزارش میدهد که در 10 سال گذشته حدود 360 میلیون دلار به حساب طالبان و گروه‌های جنایتکار انتقال یافته است. سرمفتش عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان به وزارت دفاع آمریکا گفته است که باید یک پروسه معیاری را به هدف کسب معلومات در مورد قراردادهای مشکوک برای اندازند تا مقامات در روشنی قانون جدید از قراردادهای مشکوک اطلاع حاصل کنند. چین و هند در مورد پیامدهای احتمالی خروج نیروهای آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کردند. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، در جریان کنفرانس دو روزه دو کشور در رابطه با چگونگی مبارزه علیه تروریسم دیروز در پیکینگ به خبرنگاران گفت هر دو جانب در مورد تروریسم بین‌المللی و منطقوی و همکاری‌های گسترده دو کشور در این رابطه تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین اضافه کرد هند و چین در مورد همکاری در عرصه مبارزه با تروریسم در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. این در حالی است که جنگجویان طالبان و القاعده در تلاش افزایش نفوذشان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پیکینگ رفت. انتظار می رود وی در این سفرش از رهبران چین بخواهد تا فشارهایشان را بالای کوریای شمالی افزایش دهند. چین یگانه حامی کوریای شمالی در جهان است. جان کری دیروز در سئول پایتخت کوریای جنوبی گفت ایالات متحده آمریکا هیچگاه کوریای شمالی را به حیث یک قدرت اتمی نشناخته است. وزیر خارجه آمریکا افزود آزمایش راکت با برد متوسط توسط کوریای شمالی تخطی جدی خواهد.
I would say ahead of time that it is a huge mistake for him to choose to do.
من پیش از پیش میگویم که کیم جونگ اون اگر این کار را بکند اشتباه جدی را مرتکب خواهد شد، زیرا با این کار کره شمالی بیشتر از این منزوی می شود و ملت آن که حالا به غذا ضرورت دارد نه به راکت بیشتر از این تنها خواهد ماند. کره جنوبی و ژاپن حالا در حالت آماده باش قرار دارند و انتظار میکشند که چه زمان پیونگ یانگ این راکت را آزمایش خواهد کرد. دیروز در نتیجه انفجار بم در عراق حداقل 11 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات در حادثه شهرک کنان در ولایت دیالا رخ داد. در این حادثه دو بم همزمان در پایان نماز جمعه در مسجد سنیان انفجار کرد که در اثر آن 11 تن کشته و حدود 30 تن دیگر جراحت برداشتند. لحظه بعد از آن بم دیگر در نزدیکی مسجد شیعه ها در غرب بغداد انفجار کرد که حدود 8 تن را زخمی ساخت. ایالات متحده آمریکا منع صدور وزارت خزانه آمریکا این فهرست را ایالات متحده آمریکا منع صدور ویزا را بر 18 نفر وضع کرده که دارایی های آنها منجمد اعلان شده است. این افراد که اکثریت آنها اتباع روسیه اند در فهرست درج شدند که به نام فهرست مگنیتسکی یاد می شود. با این اقدام آمریکا امکان دارد روابط میان واشنگتن و مسکو بیشتر به تیرگی گرید. وزارت خزانه آمریکا این فهرست را روز جمعه نشر کرد و در آن 16 تن را به دست داشتن در قتل وکیل مدافع سرگی مگنیتسکی متهم کرد و دو تن این افراد چچنی هستند. سرگی مگنیتسکی مقامات روسی را به جعلکاری 230 میلیون دلار از پول مالی متهم کرده بودند. پایان سرویس خبری این مجله خبری. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله. تا چند ساعت دیگر غزنی رسماً به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی می شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
امیدوار هستم که گروه طالبا هم با احساس یک وجیبه بزرگ اسلامی و ملی نه تنها ایجاد مزاحمت نکنند بلکه سهم بگیرند در تجلیل از غزنی.
گزارش ها می رسانند که فعالیت جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان گسترده تر شده است. نگرانی ها از دخالت القاعده در خونریزی های سوریه اوج گرفتند. در همین مجله همچنان شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور خواهیم کرد. در برنامه رنگ های زندگی از حاجی نسیم درباره امروز و گذشته های استالف میشنویم.
چیزی که میبینی حاجت به بیان کردن نیست. استالف این نو نیست که ما این استالف بگویم. اگر مردمش بسیار غریب بود مگر مسئول در کار خود بودن دیگه بازمی مردم های میمان ها که میامدن به ما حالت بیچارگی خود همین میمان های خود نوازش میدادن.
با عرض سلام و صبح بخیر. دوباره 7:37 خب وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این مجله صبحانه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزو داره که هفته را به خوشی آغاز کرده باشین. تا چند ساعت دیگر غزنی رسماً از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی خواهد شد. به همین دلیل غزنی امروز میزبان یک گردهمایی بزرگ به اشتراک مقامات بلند رتبه خواهد بود. تدابیر امنیتی نیز امروز در ولایت جدیان. بیشتر در این باره از سید فتح محمد بها میشنه.
پس از 5 سال انتظار فقط تا چند ساعت دیگر غزنی رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد. در این حال دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از گروه طالبان خواست تا در برابر این مراسم مزاحمت ایجاد نکنند. آقای رهین از طالبان دعوت نمود که مانند سایر افغان‌ها در مراسم رسمی معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام سهم گیرند.
همچنان که ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارند و اظهار علاقه کردند به همکاری در مورد تجلیل غزنی، امیدوار هستم که گروه طالبا هم با احساس یک وجیبه بزرگ اسلامی و ملی نه تنها ایجاد مزاحمت نکنند بلکه سهم بگیرند در تجلیل غزنی و فرهنگش و تاریخ پر افتخار و مبارک.
آیسیسکو یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که ولایت غزنی افغانستان را در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کند. پس از این تصمیم حکومت افغانستان برنامه‌های زیادی را به خاطر آماده‌سازی غزنی روی دست گرفت. از سوی دیگر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی مراسم دیگر به همین منظور با شرکت وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی در غزنی راه‌اندازی گردد. غزنی از ولایت‌های ناامن افغانستان به شمار می‌رود و نگرانی‌های از حملات احتمالی مخالفان مسلح بر این مراسم وجود دارد. اما وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که تدابیر لازم در این خصوص روی دست گرفته شده اند. به اساس گزارش ها قرار بود تا فرا رسیدن زمان معرفی رسمی ولایت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، بیش از 60 پروژه به شمول بازسازی آبدات تاریخی در این ولایت به اجرا گذاشته شوند. احداث میدان هوایی جدید، اعمار یک پوهنتون اسلامی و چند هتل بزرگ از عمده‌ترین این پروژه ها به شمار می روند، پروژه هایی که تا حالا عملی نشدند. باشنده های غزنی نیز انتقاد کردند که حکومت افغانستان نتوانسته مطابق به تعهدات قبلیش این ولایت را به گونه لازم آن آماده سازد.
سید فتح محمد بها گزارش می داد شنیدید که تا چند ساعت دیگر غزنی رسماً از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی خواهد شد. غزنی که یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است، در سال 2007 توسط سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی مرکز فرهنگ اسلامی خوانده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها میرسانند که نفوذ جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان افزایش یافته است. این گروه که متحد نزدیک شبکه القاعده و طالبان افغان است، اکنون در میان ازبک های ولایت تخار نفوذ بیشتر پیدا کرده. مردم و باشنده های محل ضعف و بی‌تفاوتی حکومت را سبب اصلی گسترش فعالیت های این گروه میخوانند. مقیم نایب گزارش دارد به این شرح.
گزارش ها آکی از آنند که نفوذ گروه های مسلح تندرو در ولایت تخار افزایش یافتند، جایی که 10 سال قبل در زمان حاکمیت طالبان مرکز مقاومت علیه رژیم طالبان به شمار می رفت. شبکه تلویزیونی الجزیره در یک گزارش گفته است که توجه بیشتر ناتو و ایالات متحده آمریکا به تلاش ها علیه طالبان در جنوب افغانستان باعث شده تا زمینه برای فعالیت جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان که با القاعده، طالبان و اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI ارتباط دارند در شمال افغانستان مساعد شود. جنرال باباجان، قماندان قطعه 303 پامیر، میگوید جنبش اسلامی ازبکستان در 3 سال اخیر بیشتر تقویت یافته است. بر اساس گزارش لانگوار جورنال، از آنجایی که نیروها به رهبری ناتو در حال بیرون رفتن از افغانستان هستند، قوای افغان و بین‌المللی حملاتشان را علیه جنبش اسلامی ازبکستان افزایش دادند. این نیروها در 3 ماه اول سال 2012 میلادی 6 عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان این جنبش انجام دادند که 3 عملیات آن در مناطق شمال غرب افغانستان بود. صفحه اینترنتی لانگوار جورنال که فعالیت های این گروه را نظارت می کند، در یک گزارش می نویسد که در جریان 3 ماه اول امسال، جنوری، فوریه و مارچ، عملیات علیه این گروه نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافتند. فرید زکی، معاون والی تخار، میگوید در نتیجه این عملیات در برخی از مناطق این ولایت تعدادی از افراد مسلح مخالف سرکوب شدند، اما تایید کرد که جنبش اسلامی ازبکستان در مناطق بیشتر فعالند که با ولایت قندوز و بغلان. وی گفت
ببینید، به این شک نیست که تعداد افرادی هست که یا تعلق به گروه طالبان یا تعلق به گروه تحریک ازبکستان است فعالیت های خدا میتبه، اما با اون شکلی که داخل مردم عوام تخار نفوذ داشته باشه ایره ما تأکید کرده نمیتونم، اما مناطقی هست که ما در اونجا یک سلسله تشویش های خدا، نگرانی های خدا داریم، مانند مرزی ولسوالی شکمیش برکه هست، اونجا با ما راپورای میاد که در اون مناطق تحریک اسلامی ازبکستان نفوذ خود یک تعداد افرادی هست که اینجا فعالیت میکنه.
جنرال زلمه ویساق، قماندان قول اردوی 209، میگوید حمله بر جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان در محور عملیات نیروهای خاص این قطعه قرار دارد. باشنده های محل در رشد و گسترش این افراد، اردو، دولت و نیروهای بین‌المللی را مقصر دانسته میگویند به خاطر ضعف و ناتوانی حکومت، جنگجویان القاعده دوباره به این مناطق برگشتند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 با وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. تا چند ساعت دیگر غزنی رسماً از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی معرفی خواهد شد. سرمفتش عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید وزارت دفاع آمریکا در سال 2012 در عملی کردن قانون جدید حکومت فدرال تعلل کرده که بر اساس آن از انتقال پول به افراد مسلح از طریق قراردادها جلوگیری میشد. چین و هند در مورد پیامدهای احتمالی خروج نیروهای آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پیکینگ رفت. انتظار می‌رود وی در این سفرش از رهبران چین بخواهد تا فشارهایشان را بالای کره شمالی افزایش دهند. و دیروز در نتیجه انفجار بم در عراق حداقل 11 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر زخمی شدند. و حالا هم از آرش همایون میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود تحت عنوان جنگ بریتانیا در افغانستان به پایان رسید اما نشانه های از صلح دیده نمی شود می نویسد. چهره در حال تغییر درگیری ها در افغانستان در کاهش فاحش تلفات نیروهای بریتانیایی در آن کشور منعکس می شود. در ماه جون سال 2010 که هنوز کابینه ائتلافی بریتانیا در ماه نخست حکومتش قرار داشت، در یک کمپاین خونین برای شکست طالبان 20 عسکر بریتانیایی کشته شدند. در سال جاری تا اکنون 3 عسکر بریتانیایی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند که یک تن آن در اثر حمله از داخل نیروهای افغان بر عساکر خارجی که به نام حملات سبز برابیات می شود کشته شده است. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف این کاهش خوشایند در تلفات نیروهای بریتانیایی به خاطر کاهش روزافزون در نقش رزمی این نیروها بوده است. 3 سال قبل نیروهای بریتانیایی و ناتو همه عملیات‌های مهم را خودشان پیش می‌بردند، اما امروز آنها بیشتر در جستجوی یک جزوتام افغان می‌شوند تا رهبری عملیات را به عهده گیرد. روزنامه دیلی تلگراف این پرسش را مطرح می‌کند: اما بعد از جنگ مسئله صلح چطور خواهد شد؟ مشاهدات انجام شده توسط کمیته انتخابی دفاعی با ابراز نگرانی در یک گزارش آن کمیته نشان می‌دهد که وزارت‌های دفاع و خارجه بریتانیا به آینده بعد از سال 2014 افغانستان زمانی که نیروهای رزمی ناتو از آن کشور خارج می‌شوند به علاقگی نشان دادند. به نوشته روزنامه بدون رسیدن به یک توافق بین طالبان و حکومت افغانستان، شاید این پیشبینی کمیته انتخابی دفاعی در مورد این که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی خواهد شد تحقق یابد. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد: هنوز حدود 2 سال دیگر به خروج آخرین عسکر رزمی نیروهای ناتو از افغانستان باقی مانده است که زمان کافی را برای تلاش‌های صلح و مصالحه فراهم می‌سازد و برای رسیدن به این هدف لازم است تا سیاستمداران بریتانیایی برای حل این منازعه از خود تعهد عملی نشان دهند، چیزی که در حال حاضر کمتر مشاهده می شود. اینستیتوت جنگ و صلح تحت عنوان قلعه قرون وسطایی با تهدید مواجه شده است مطلبی را در مورد بالاحصار شهر گردیز به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. ماه گذشته صدها افغان در دامنه بالاحصار شهر گردیز در جنوب افغانستان گرده هم آمده فرا رسیدن نوروز را جشن گرفتند. بالاحصار شهر گردیز که حدود 900 سال قبل از امروز ساخته شده است، هنوز هم به حیث یک قرارگاه نظامی اردوی افغانستان از آن استفاده می شود که دسترسی به آن ناممکن بوده و توسط وزارت دفاع افغانستان کنترل می شود. به نوشته اینستیتوت جنگ و صلح، باشندگان محل و مقامات رسمی ولایت پکتیا به این عقیدند که این قلعه تاریخی در اختیار مقامات ملکی باید قرار داشته باشد که می توانند بالاحصار شهر گردیز را از تخریبات بیشتر حفاظت کنند و در شرایط باثبات آینده این قلعه تاریخی را به یک محل توریستی مبدل سازند.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.org. حالا هم از رویدادهای جهان. اخیرا گروه ائتلاف شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه به نام جبهه النصره یا جبهه النصره ارتباط خود را با شبکه القاعده اعلام کرد. این مسئله در کار طرح و ایجاد استراتژی مشترک آمریکا و کشورهای غربی در مورد بحران سوریه مشکلات را به میان آورده است و شماری از کشورها از این نگرانند که القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی در جنگ سوریه دخیل باشند. مقیم نایب گزارش دارد به این شرح.
جبهه النصره گروهی از ائتلاف شورشیان سوریه در هفته جاری اعلان کرد که با یمن الزوایری رهبر شبکه القاعده ارتباط دارد. این مسئله تلاش‌های رهبران آمریکا و کشورهای اروپایی را مغلق و پیچیده ساخت که می‌خواستند جهت حمایت از شورشیان ضد رژیم اسد استراتژی واحدی را ایجاد کنند. فرانسه و بریتانیا از چند هفته به این سو تلاش دارند که قیودات بر ارسال سلاح از اتحادیه اروپا را به شورشیان سوریه رفع کنند، اما آنها با اعلان ارتباط جبهه النصره با القاعده از تصمیمشان عقب نشینی کردند. در اجلاس هفته جاری وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان گفته شد که جلسه به خاطر بحران رو به افزایش سوریه نگران است و در مورد ارسال سلاح به جنگجویان شورشی سوریه تبصره نکرد. منظر ماخوس از نماینده شورشیان سوریه در پاریس پایتخت فرانسه گفت در مورد عملی کردن تعهدات کشورهای غربی در حمایت از شورشیان شک داشتم متردد است. او گفت هیچ کسی این اطمینان را داده نمیتواند که اسلحه به کجا رفته و به دست چه کسی خواهد رسید و همچنان هیچگاه این تضمین داده نخواهد شد که قیودات اتحادیه اروپا در ارتباط به ارسال سلاح به شورشیان به کلی رفع شوند. نماینده شورشیان سوریه پذیرفت که اعلان ارتباط جبهه النصره مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما گفت که غرب این مسئله را نمیتواند منعیس بهانه تلقی کند و روی پلان استراتژی کار نکند. منظر ماخوس اضافه کرد اصلا من از خودم میپرسم که استراتژی بزرگ غرب چه شد. آنها در این موضوع نیز ناکامند که ببینند چه چیزهای اتفاق میفتند و در آغاز انقلاب جهادیان نبودند. گروه های دیگر هم بر کشورهای غربی انتقاد می کنند که آنها با قدرت تمام داخل صحنه نشدند و در نتیجه گروه های تندرو اسلامی سر بالا کردند. در این حال ائتلاف بزرگ شورشیان سوریه این اظهارات گروه النصره را تقبیح کرده در یک اعلامیه گفته است که آنها از یک اسلام میانه رو پیروی می کنند. گروه النصره در میان شورشیان سوریه یکی از مهمترین گروه ها به شمار می رود که به شمول جنگجویان خارجی تعدادی از افراد مسلح دیگر را نیز در صفوف خود جلب کرده است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. تا لحظات بعد چند اسمس را که شما برای رادیو آزادی از طریق تلفن‌های اتصالاتتان فرستادین خواهیم خواند با ما باشید و فراموش نکنین که اگر صفحه فیسبوک دارین فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین و تازه‌ترین خبرها را در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم بخونین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiradio. بانک جهانی فیصله کرده است که پلانهایش درباره کاهش و از بین بردن فقر در جهان را تا سال 2030 میلادی عملی میکند. در گزارشی که در این رابطه نشر شده گفته شده است که مشکلات اجتماعی به خاطر فقر، بیکاری، تورم پولی، مصارف جنگی و آفات طبیعی در یک تعداد از کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا افزایش یافتند. همین گزارش بانک جهانی را مقیم نایب مرور میکند.
رئیس بانک جهانی میگوید در هفته آینده در یک اجلاس مشترک با صندوق وجهی بین‌المللی بر جامعه جهانی فشار وارد میکند که پلانهای این بانک را درباره فقر زدایی در جهان تا سال 2030 میلادی تصویب کند. جیم یونگ کیم دیروز به خبرنگاران گفت آنها در این اجلاس اولویت‌هایشان را به طور ساده و واضح بیان میکنند و این که آنها بر جامعه بین‌المللی فشار میآورند تا سال 2030 میلادی برای از بین بردن فقر شدید باید تعهدات را بسپارند و رفاه و آرامش مشترک را در کشورهای مختلف جهان توسعه دهند. رئیس بانک جهانی اضافه کرد به هدف فقر زدایی گام های مهم و با اهمیت برداشته شده و کشور چین در این راستا سعی و کوشش زیادی را به خرج داده است. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در ادامه صحبتش گفت طی 25 سال گذشته سطح فقر و تنگدستی در میان مردمان جهان از 42% به 21% کاهش یافته است، اما هشدار داد که پیشرفت های بیشتر در این قسمت با مشکلات و چالش های زیاده روبرو خواهند بود. جیم یونگ کیم که در ماه جون سال 2012 میلادی به این مقام تعیین شد تعهد سپرده بود که فقر را 3% کاهش می دهد و همچنان گفته بود تا سال 2030 میلادی عاید مردمان فقیر در هر کشور جهان را تا 40% بلند خواهد برد. قرار است بانک جهانی و صندوق وجیب مللی در 19 ماه اپریل امسال تشکیل جلسه دهند و رئیس بانک جهانی امیدوار است که رهبران مؤسسات و ادارات مالی بین المللی برای از بین بردن فقر از پلانهای وی حمایت کنند. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی اضافه کرد که این بانک برای اولین بار در تاریخ استراتژی مشترک انکشافی را برای دادن قرضه و سرمایه گذاری پیشنهاد کرده است.
رنگ های زندگی
واجین هستیم. فقیرزاده، مسلک ما پوستین دوز هستم. باغ ما، خانه ما استالف.
استالف یک جای بسیار مشهور و دیدنی افغانستان است و شما میشه که بر ما بگوین که استالف چه قسم یک آب و هوا داره، در کجا موقعیت داره؟
چیزی که میبینه حاجت به بیان کردن نیست. استالف این نو نیست که ما ایر استالف بگویم. اگر مردمش بسیار غریب بود مگر مصروف در کار خود بودن دیگه، بازم مردمای میمونا که میامدن به ما حالت بیچارگی خود همین میمونای خود نوازش میدادن.
در کدام فصل زیاد مهماندار می باشه؟
این از مراسم بار تا مراسم زمستان شب و روزی مهمان است.
و یکی از جاهای دیدنی و جالب استالف بر ما نام ببرین که کجا است؟
تخت استالف است که پایین تخت استالف یک چشمه شور داره که به نام چشمه سید نجیم آقا میگفتن. باز بالا کلالان نام داره که کلالای ما هموج فعلی کار میکنه. بسیار جای بسیار زیباست.
چرا تخت استالف میگن؟
این تخت صاحب از ایام سابق مونده شده است، از وقت سابق بود. اما تخت استالف هم یک تعدادش تخریب کردن که مال فعلا غلطیده است، کسی پشت از اونا نمیگرده.
چی تغییرات آمده فعلا بعد از جنگ ها در استالف؟
تغییرات ایدهی فعلا آمده است که یکی سرک ما ثابت شد، نو شد، خوب شد،
قیر شد،
قیر شد. آن دیگه می هتل دست نزدن، دیگه خانه هایی که جور میکنن از سنگ گل استفاده نمیکنن، از کار پخت استفاده میکنن. فعلا هتل هست، خود اگر هتل اوجر عیار کنن، اوج کلان هتل بود، بسیار خوب هتل بود. تا حتی یک پادشاه زمان حکومت ظاهرشاه اگر امر روزه نمی اومد در هفته یک مراتب می اومد. بعدی سردار داوود اگر دما یک مراتب اوج می اومد، یک در زیارت ایشان سد می رفت، از اوج باز می اومد در تخت استالف.
کدام روزا بیشتر مردم به منطقه استالف می آیند؟
روز جمعه، روز پنج شنبه و جمعه زیافتر ازدحام زیاد می باشه.
استالف آیا موترای لینی داره یا مردم زیاتر با موترای شخصی رفت آمد میکنند؟
سابق بود موترای سرویس بود، یک 5 6 تا. حال لطف خدا هر فامیلی کار به دو تا سه تا موتر داره، هم لینی است هم شخصی.
شما خودتان هم آیا مهماندار می باشین به روزای رخصتی مهمانایی که از شهر کابل بیاین یا از خود دور نزدیک استالف؟
تا استالف که میشه، تا حتی که من یکم وقت خود کنار میکنم.
مردم افغانستان همهشون مهمان نواز هستن و مردم توفیه هم با خود میارن به خانه خود، مثلا که زیادتر اونا از اونجا چی را خواهد انتخاب کنن؟
کلیالی هر نفر که میره دو تانه چهار دانه میگیره میاره، هر نگاه کاسه و گلدان و نمی چیزایی که ده ساخت می چای نکش غوریش هر چی که بود در نزدش خوب خورد از اونا میگیره میاره. بسیار جای زیبا و امنیت خوب. حالی فعلا نقدر خوش هستیم که امنیتش جای خوبیش است.
با امید از اینکه از این هم بهترتر و مقبولتر شود استالف ما، از شما یک جهان تشکر.
قبل تشکر نیست، یک جهان از شما تشکر.
فصل بهار است و استالف هم در این روزا سبز سبز. امیدوار هستم روزهای خوشی را بتانین در استالف سپری بکنین. و حالا هم اسمس هایی که شما از طریق تلفن های اتصالات خود برای ما فرستادین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زامن حسینی از ولایت غزنی نوشته است که در مکاتب ولسوالی مالستان معلمین مسلکی وجود ندارند. عبدالرحمن از پروان می نویسد که تذکره برقی 8000 جوان را 8 ماه سرگردان ساخته است. عبدالصمد از جای نامعلوم نوشته که حکومت افغانستان باید مساعدت‌های ممالک خارجی را در ساختن و بازسازی بندهای برق مصرف کند. و احمد دی نوشته که ناامنی‌ها در ولایت هرات افزایش یافته و امیدوار است و مسئولان امنیتی در این قسمت توجه کنند. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. چه شماره اس ام اس های شما هستیم. در برنامه یک ساعته دیگر احمد شبر با شماست.